الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، تفسير سورة الليل تمام شد. الآن باید شروع کنیم. کدوم سوره را دقت کنیم؟ در محضر قرآن هستی؟ کدوم یکی؟ کدوم سوره را الان باید شروع کنیم؟ بله؟ خب، دنبالش کدوم سوره است؟ کدومه؟ بعد کدوم سوره را شروع کنیم؟ زها. کدوم سوره است؟ اونایی که از قبل بودن. همین نکته را مخواستم بگم من. قبلا سوره زها را تفسیرش گفته بودیم. مثلا ببینیم یادتون هست نه؟ بله؟ دیگه توجیه درستش همینه، ولی خدمت شما عرض و زها قبلا تفسیر شده بود. اگر یادتون باشه ما بعد از سوره و شم سوره زها رو تفسیر کردیم، بعد دوباره گفتیم و لیل اینجا جا مونده، سوره لیل رو تفسیر کردیم که حالا برمیگردیم طبیعتا بدیم سراغ سوره علم نشرح. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره علم نشرح یا سوره شرح یا سوره انشراح، این سه تا اسم این سوره است: انشراح، شرح، علم نشرح. هر سه اسمم از آیه اول این سوره گرفته شده. سوره انشراح در مکه مکرمه نازل شده، ولی بعضی از مفسرین گفتن این سوره مال مدینه است، در مکه نازل نشده. چرا؟ به دلیل آیه چهارم. در آیه چهارم خدا می‌فرماید و رفعنا لك ذکرک، ما ذکر تو، یاد تو را ای پیامبر بلند کردیم، گسترده کردیم. خب در مکه که هنوز نام پیغمبر بلند آوازه نشده بود، پس معلوم میشه این سوره مال مدینه است. جوابش روشنه که نه، در همون دوران مکه هم قصه نبوت و خبر نبوت همه جزیره العرب رو فرا گرفته بود. درسته ایمان نیاورده بودن اکثریت، اما همه جا گفتگوی پیغمبر بود. حج که می آمدن همه می دونستن که چنین قضیه‌ای واقع شده، مسلمین در محاصره بودن. گاهی پیغمبر ایام حج بیرون می آمد برای اونها قرآن می خوند. لذا همون ایام هم رفعنا لک ذکرک در یک حد و رتبه ای بود در همون دوران مکه، و البته بعد بیشتر و بیشتر شد و این تا قیام قیامت هم انشاءالله و قطعا ادامه داره. خب، پس این یک نکته، اسامی این سوره. نکته دوم، مکی یا مدنی؟ گفتیم مکی هست، بعضا گفتن این مدنیه، یعنی در مدینه نازل شده. دلیلشون هم گفتیم، جوابش هم گفتیم. خب، من با اجازتون سوره زها رو بخونم با یک ترجمه کوتاه، چون اینها با هم مرتبطن. اگر یادتون مونده باشه یا نوشته باشید، یا اگر تشریف نداشتید الان عرض میکنم. سوره زحا و علم نشرح بنابر فقه شیعه اگر در نماز خونده بشه باید هر دوش با هم خونده بشه، یکی سوره زحا و علم نشرح هست که اگر در نماز خوندید باید زحا رو که خوندید دوباره وسطش بسم الله خونید، سوره انشراح را هم بخونید. بله؟ بله، در یه رکعت شما بعد از هم مثلا سوره قل هو الله میخونید، سوره انا انزلنا میخونید، یک سوره میخونید. اما اگر سوره زحا رو خوندید حتما باید سوره انشراح را هم بعدش بخونید. یه مورد دیگه هم هست خدمت شما هست، سوره فیل و سوره ایلاف هست. اگر سوره فیل رو خوندید بعدش باید سوره ایلاف هم بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اینو که خوندید بعد باید بخونید بسم الله الرحمن الرحیم لایلاف قریش. اگر یکی از این سوره ها رو خوندید دومی رو نخوندید این ناقصه، نمازتون نماز واجب باشه باطله. علتش چیه؟ این میگم توضیح میدم. پس اول این حکم کاملا جا بیفته معلوم بشه، دو تا سوره هستن در قرآن که اگر اینها رو در نماز خوندیم باید سوره بعدیش هم همراهش بخونیم، یکی سوره زحا و انشراح، یکی سوره فیل و سوره همزه. معذر میخوام، فیل و ایلاف قریش. خب حالا چرا اینجوری هست؟ علتش اینه که بعضی ها فرمودن اصلا اینا دوتا یک سوره هستن ولیکن بینش بسم الله هست و الا دوتاشون یک سوره هستن. اگر به معنا هم دقت کنید میبینید این دو سوره بسیار ارتباط معنوی با هم دارن، یعنی کاملا دنباله اون ادامه صحبت هست. پس گفتن اینا در حقیقت یک سوره هستن که بینشون بسم الله هم هست. بعضی از مفسرین فرمودن نه، اینها دو سوره هستن و این دستور یه دستور فقهی است، چون ائمه ما به ما گفتن اینها رو باید پشت سر هم بخونید، هر وقت خوندیم باید پشت سر هم بخونیم و الا اینها دو سوره هستن. تفاوت اینو میکنه، به هر حال حکم همین. بسیار بله، خب در نماز هر دو تا رو باید با هم بخونیم. اگر زحا رو خوندید حتما علم نشرح هم بعدش باید بخونید، اگر سوره فیل رو خوندید علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل حتما به سوره ایلاف و قریش هم بعدش بخونید. اگر نمیدونسته و یکی خونده و دومی رو نخونده، نمازهایی که قبلا اینجوری خونده صحیحه، قضا نداره. مثل کسی است که خدمت شما اساسا سوره رو فراموش کرده نخونده، قضا نداره، ولیکن وقتی که میدونه باید رعایت کنه. خب حالا برای اینکه این ارتباط معنوی این دو سوره معلوم بشه کاملا اینا دنبال هم هست، سوره زحا رو اگرچه تفسیرش کردیم من میخونم و یک ترجمه کوتاهی میکنیم و انشاءالله میریم سراغ سوره انشراح. بسم الله الرحمن الرحیم و ضحا، قسم به ضحا وقتی که آفتاب پهن می شود، و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که همه چیز را می پوشاند، ما ودعک ربک و ما قلا، خدای متعال از تو دوری نکرده و تو را دشمن نداره ای پیغمبر، خدا از تو قهر نکرده با تو دشمن نیست، ولل آخرت خیر لک من الاولا، و هر آینه آخرت بهتر است برای تو از دنیا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، و به زودی خدا عنایت می کند به تو تا حدی که راضی شوی. این خطاب به پیغمبر، بیان مسئله شفاعت که مفصل بحثش عرض کردیم، گفتیم طبق روایات اهل بیت، طبق اونچه که نقل شده، این امیدوار کننده ترین آیه قرآن. بعد می فرمد چی؟ الم یجد که یتیما فآوا، آیا پیامبر تو یتیم نبودی، ما تو رو معوا دادیم، پناه دادیم. تفاصیلش از کردم گذشته دیگه، چند معنا داشت گذشته. و وجدک ضالا فهدا، دو تو گم نشده بودی، ما تو را هدایت کردیم. گم شدن یا جاهل بودن معانی بود که قبلا گفتیم، توضیحاتی که گفتیم و گذشتیم. و وجدک، سه خدا تو را عائلا فاغنا، نیازمندی، فقیر دید، تو را بی نیاز کرد. چند تا نعمت رو خدا اینجا شمار، یتیمن فآوا، یک، دو ضالن فهدا، سه عائلن فاغنا. این سه تا نعمت خدا تو ذهنتون باشه تا حالا ادامه یه سوره رو بخونیم. فاما الیتیم فلا تقهر، نسبت به یتیم بیمهری نکن. فاما السائل فلا تنهر، سائل و نیازمند را از خود مران، از خود دور نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خدا را هم بیان کن. خب در این سوره شریفه سه نعمت رو خدا یادآوری کرد. سلام علیکم، یتیما فآوا، ضالا فهدا، عائلا فاغنا. دقیقا میاد توی سوره بعدی سه تا نعمت دیگه برای پیغمبر بیان میکنه. یا رسول الله، اون سه نعمت، این هم سه نعمت. ما هم این ببینید پیوسته از این دو سوره معناست. بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك، یک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم، دو، و وضعنا عنك وزرك، ما بار سنگین رو از دوش تو بر نداشتیم، دو، سه، و رفعنا لك ذکرك الذي انقض ظهرك، توضیح همون آیه قبلی، اون بار سنگینی که سلام علیکم پشت تو را میشکست، اونو برداشتیم. سه، و رفعنا لك ذکرك، ما ذکر تو را و یاد تو را بلند کردیم و گسترده کردیم و بالا بردیم. بعد دیگه می فرماید فإن مع العسر یسرا، که ادامه این مطلب. پس خلاصه در سوره زها سه نعمت رو برای پیغمبر یادآوری کرد، در سوره انشراح هم سه نعمت دیگر رو یادآوری کرد. سوره زها، الم یجدک یتیما فآوا، و وجدک ضالا فهدا، و وجدک عائلا فاغنا. این سه تا نعمه. بعد در سوره انشراح همین ادامه میده. سوره انشراح میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك، این یه نعمت. حالا معناش چیه ان شاء الله میایم عرض کنیم. الم نشرح لك صدرك، تو، و وضعنا عنك وزرك، ما اون بار سنگین رو از دوش تو برداشتیم، الذي انقض ظهرك، پشت تو را می شکست. این دو، سه، کدوم بار، معناش چیه؟ اینا عرض کردم خواهد آمد. سيف فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرک. اینم سوم. پس این دو تا سوره بیان نعمت های خداست، سه تا در اون سوره بیان شده، سه تا هم در این سوره. خب اولین نکته پیام این سوره، یادآوری نعمت ها مقدمه شکر و اصلاح نفس. یکی از این پیام های این سوره مبارکه اینه، چرا خدا میشماره اینها رو برای پیغمبرش؟ یعنی حتی وجود مبارک خاتم الانبیا که در اون اوج عظمت هست، باز با یادآوری نعمت ها موجب میشه که او شاکرتر باشه، شکر بیشتری بکنه، بندگی بیشتری داشته باشه. خواهران محترم، یکی از چیزهایی که ما غفلت داریم ازش و در زندگی ما و در زندگی بچه ها میتونه خیلی نقش خوبی داشته باشه، ما ازش غالبا غفلت داریم بلکه برعکس عمل میکنیم، همین بحث یادآوری نعمت هاست. خوب دقت کنید، ما الان غالبا اونی که مواجهیم باش، فرض بفرمایید کنار سفره افطار نشستیم یا کنار هم نشستیم خانواده، یا چند تا خانواده به دیدن هم آمدیم، اونی که بیشتر بر زبان ها میاد شرح گرفتاری ها. شروع میکنیم اینجوری هم اینجوری هم، غالبا سفره دلمون که وا میکنیم، قصه هامون رو تقسیم میکنیم، ناراحتی هامون رو تقسیم میکنیم، کمبود هامون رو میگیم، ناله میکنیم، در حالی که خدا در اون آخرین آیه سوره زوها به ما گفت و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت ها رو بیان کن. چه اثری داره؟ خیلی راحت و ساده من در قالب یک مثال براتون میگم که در ذهنتون بمونه، انشالله هم من هم شماها هم کسانی که صدای ما رو میشنوند این درس رو بگیریم و انشالله در زندگیمون پیاده کنیم. یه قصه شوخی، یه جوکی هست که همه تون شنیدید. میگن بچه های مکتب یه روز حوصله درس نداشتن، یکی از این بچه ها گفت میخواید من مدرسه رو تعطیلش کنم، امروز بریم بازی؟ گفتن چطوری؟ گفت گوش کنید، هنوز استاد نیامده، استاد که آمد من میرم جلو میگم استاد چی شده، مریض هستی؟ تو هم برو اینجوری بگو، تو هم برو اونجوری بگو. یه قرار گذاشتن، خب شنیدید این مشهوره، اول تا استاد آمد، آره آمد رفت جلوش گفت عافیت باشه رنگتون پریده است. استاد گفت برو بشین. دومی آمد چشماشو مالید، گفت استاد چرا اینجوری هستین، من راحت شدم فلان، مثلا ادای گریه در آوردن که چرا شما رنگتون اینجوریه، چرا دستتونم که میلرزه. باز استاد اعتنا نکرد، گفت بر بشین من خوبم. همین دقیقه بعد اون سومی آمد، چهارمی آمد، دهمی آمد، پونزدهمی آمد، همه که می آمدن هم گفتن چرا اینجوری، خدا عافیت بده، خدا شفا بده، چرا. کم کم استاد باورش شد که نکنه یه جوری هستیم. خب بچه ها برید امروز خانتون، امروز ساعتی خب بریم بخوابیم. این یک قصه است، ولی دقیقا بر اساس آخرین و قطعی ترین تأثیرات که در روانشناسی برای تلقین میگن. تلقین در روح همه انسان ها مؤثره. 100 نفر به شما برسن بگن مریضی، یقین داشته باش در شما تأثیر ایجاد میشه و یک زمینه میشه به خودتون رو به تو به سر بفرستید. 100 نفر به شما بگن خوشبختی، خیلی خوبی، رنگ و رود خوبه، اصلا اون قسمتی از مریضی هاتون رو فراموش میکنید. این قصه نیست، این تجربه است که عرض کردم روانشناسی الانم در بحث تلقین و تأثیرات تلقین مفصل خدمت شما عرض شود، کتاب و مقاله و دستور العمل و امثال اینها دارن. خب این مطلب پذیرفته شده است، ولی ما در زندگی مرتب و هم انرژی منفی صادر میکنیم. شما بدبختیاتونو میگید، من بدبختیامو میگم، من غصه هامو رو دل شما میذارم، شما غصه هاتون رو روی دل من میذارید، در نتیجه همه افسرده تر. اما اگر ماها همینطور که این قرآن یادآوری میکنه نعمتها را نعمتها را یادآوری کنیم، خب حاجا چی رو یادآوری کنیم؟ مثلا من چی دارم؟ چی داری؟ یه وقت خودت تنها بنشین ببین دیگرانی که ندارن چه خبر. عرض کردم یه وقتی خدمتون یک آقایی نقل میکرد یه چیزی اصلا ما حاضر نیستیم توجه کنیم. فکر میکنم چند روز قبل شاید گفته باشم که یک آقایی میگفت منو دعوت کردن نهار جایی غیر ماهواره که رمضان، دعوت کردن رفتم اونجا نهار، خانم غذای خیلی لذیذی پخته بود، اون غذا رو که خوردیم خانم گفت چطوره؟ گفتم خیلی خوشمزه بود، مدت ها بود ما اینجور غذای بین خوشمزگی نخورده بودیم. شوهرش گفت من کارتون بخورم با این غذا یکی، کارتون رو توی آب بندازن خیس بشه بخورم با این غذا یکی برام. خدا نکنه آخه چرا اینجوری این غذا بین؟ گفت من حس چشایی زبونم رو از دست دادم، نه فلجم، نه افتادم، نه شکستم، نه درد دارم، نه چیزی، ولی حس چشایی از زبان من گرفته شده. یه عصبه که باید این مزه ها رو از زبان به مغز بفرسته، از ما نمیفرسته. تمام غذاهای عالم برای من یه مزه داره، همه شون هم مزه همون کارتونی داره، شما کارتون رو تو آب کنید بخورید، تصورش بکنید، چیزیست که اصلا ما به ذهنمون نمیاد، اصلا هیچ وقت فکر کردیم چقدر این نعمت بزرگیست. یعنی اگر شما این چیز کوچک را از دست بدید براتون تمام لذتهای خوردنی ها از خدمت شما، از نوشیدنی ها، خوردنی ها، میوه‌جات، غذاهای مختلف همه از بین میره. آقایی میگو من انحراف بینی داشتم عمل کردم، میگفت وقت عمل کردن اشتباهی این پنس خورده بود به مجرای اشکی من، این مجرای اشکی سوراخ شده. تا حالا فکر کردین، من نمیخوام الان در این فاز وارد بشم خیلی نمونه شه، تا حالا فکر کردین این بالای چشم شما یه مجرای اشکه؟ بدون این که من و شما اختیار داشته باشیم در هر دقیقه اصلا ما متوجه هم نمیشیم، این پلک با اون آب میاد پایین، چشم شما رو شستشو میکنه میره بالا، آب اضافه هم از طریق یک سوراخی میره پایین، میره توی دماغ شما، دماغ شما رو مرطوب میکنه که هوایی که میاد وارد ریه شما بشه مرطوب باشه. قوقاییست این قضیه. این مخزن کی پر آب میشه؟ شما کی آبش میکنین؟ این شیشه شور ماشینتون نمیگم، شیشه شور چشمتون نمیگم، کی آبش میکنین؟ این خودش اتوماتیک شما آب میخورید، آب میره پایین اما اون آب میره بالا، میره اون مخزن پر میشه، به اندازه هم پر میشه، مرتب هم شستشو میکنه، اضافهش هم میاد تو دماغ شما. اگر این توی دماغ نیاد هوای داغ امارات ریه شما رو میسوزونه، اونو مرطوبش میکنه، میفرستش تو ریه شما. این آقا میگه غده اشکی من سوراخ شده. گاهی وقتا من وسط خیابان چشمم خشک میشه، به محض اینکه چشم خشک بشه میگه دیگه دید نداره، کاملا کور میشم، سیاه سیاه، با آب دهنم باید در بیارم، به چشمم بمالم، دوباره برمیگرده به اطراف. تا حالا شوکه کردیم، خدای به ما عشق دادیم. حالا از همین قبیل من هی بگم باید یک 24 ساعتی بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. چیزهایی که متوجهش نیستیم، تا میگن نعمتهای خدا، میگه دست پا، نه خیلی ریستر از این حرف هاست، خیلی ریستر از این حرف هاست. بله نفهم بله بله خدمت شما عرض شود که همینجا یه وقتی براتون نقل کردم، تو همین دفتر بنده نشسته بودم، آقایی رو چند مدتی ندیده بودم، آمد گفتم کجایی؟ نه آمد سر به مرده خب حاجا مریض بودم، بیمارستان آمریکایی بستری بودم. گفتم چرا؟ چی شده بود؟ قدرت بلعیدنم رو از دست داده بودم، کسی گلو تو گرفته بود، شکسته بود، تصادف کرده بودی، نه نمیتونستم ببلعم. فکر کردید کسیگونی گنده که همیتر از بالا میریزی میره پایین؟ گفتم خب چی شد؟ یعنی چه کار شد که شما اینجوری شدی؟ گفت چی؟ یه صبح از خواب بیدار شدم دیدم دیگه چیزی فرو نمیره، مثل این سوراخش بسته است. حتی آب، گفت حتی آب. ما رو بردن بیمارستان و چند روز بستری بودیم، الانم فقط مایعات رو میتونم بخورم. گفتم پس غذا چی؟ گفت غذا باید سوپ رقیق صاف کرده باشه، یا بیسکویت رو از این بیسکویت های بچه ها، بیسکویت مادر، توی دهن با شیر تو دهنم میگیرم، خوب میجوم که مایع که شد بعد فرو میدم. گفتن بهتر میشی، کم کم میتونی غذا بخوری، ولی فعلا نمیتونی. حالا از این قبیل الا ماشاءالله، چرا ما اینا رو سر سفرمون نگیم به بچه هم؟ سالمیم، عقل داریم، آبرو داریم، توانایی داریم. وقتی اینا رو نمیگیم، بدبختی هامون رو میگیم. شوهر برای زن بدبختی بازارش میگه، زن برای شوهر بدبختی خانهش میگه. بچه اون وسط افسرده میشه، احساس میکنه بی خود زنده. خدا برای پیغمبرش یادآوری میکنه نعمتاش رو. پیامبر تو یتیم بودی، ما بزرگت کردیم. خب پیغمبر نمیدونه، چرا میدونه، ولی باید یادآوری کرد. وای برای بچه هاتون بگی عزیز دلم، تو وقتی که به دنیا آمده بودی، از بیمارستان که آوردن تو بغل من، میخواستی پستونو بگیری، نمیتونستی، هیچ چونت میلرزی، مثل این جوجه های یک روزه ای که از تخم در میان که میلرزن، اینجوری بودی. حالا ماشاءالله ماشاءالله، تو آنی که از یک مگس رنجه ای که امروز سالار و سرفنجه. عزیزم تو که میخواستی به دنیا بیای، میگفتن ممکنه به بعض اینجوری که ناقص به دنیا بیا. میدونی ناقص به دنیا بیا یعنی چه؟ و و و اینا رو یکی یکی اگه توضیح بدیم، اینها خودتون احساس میکنید، بعد از این مدت احساس میکنید تو خانه شادی هست، شادی باطنی هست. شادی با جوک فراهم نمیشه. جوک آدم یه دقیقه میخنده، دقیقه بعدش غمناکه. شادی باطنی اینه که احساس رضایت بکنه. حوادثی که برای دیگران پیش میاد، گاهی تو خانه بگین، من گاهی خود بنده از اینجا که میرم تو خانواده، بعضی از مشکلات که تو این دفتر، همه رو نمیگم، برای اگه همه رو بگم زن و بچه هم اعصاب خردی میگیرن، اونقدر مواجهیم با مسائل عجیب و غریب. ولی بعضی هاشو میگم که امروز یه خانمی آمده بود، یه آقایی آمده بود، اینجور بود مشکلشون. الحمدلله، خدا رو شکر، این نیست توی خانواده ما. از این که او گرفتاره ناراحتیم، ولی به هر حال از این جهت که خدا این نعمت به ما داده شادمان باشیم. الان توی ذهن من آمد خدمت شما عرض شود که ماه مبارک رمضان قبل بود، یه خانم از ایران آمده بود توی فرودگاه دستگیر شده بود، تا این خانم بره و به دادگاهش برسه 4 ماه تو زندان. خود خانم سرطان داشت که داروهاشو بهش نمیدادن، بعد ما اینجا از کنسولگری گفتیم رفتن صحبت کردن داروهاشو بهش بدن. این خانم مدت ها بود که خواهرش دعوتش کرده بود که بیاد اینجا، خلاصه نمی آمده، حالا با اصرار اینا آمده بود خواهر رو ببینه و بعدم برگرده و عروسی داشتن دیگه. اون جشن عروسی و اونها به هم خورد و 4 ماه طول کشید. بعد از 4 ماه هم ثابت شد که این هیچ مقصر نیست، یه معذرت خواهی کردن گفتن آزاد، میتونه برای من پیش بیاد، میتونه برای شما پیش بیاد. الان هم که با شما صحبت کنم یک کس دیگه همینجوری است که حدود 6 ماه، اینم مدعی است، من هیچ گناهی نکردم، متهم شدم ولی گناهی نکردم. حالا دنبال این ببینیم این بنده خدا کی بیرون خواهد آمد. خانم یک 2 روز قبل به من زنگ زده بود، گفتم یه بچه داره، گفتم با یه بچه صحبت میکنی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ لاغل تلفنی باش صحبت کن. گفت این بچه کوچیکه نمیفهمه، اگر من یه بار باش صحبت کنم این دیگه اونا نمیتونن نگهش دارن. من مادر، شما مادرین میفهمید، خیلی دلم میخواد صحبت کنم ولی میگم نه، یعنی صحبت نکنه، برای که اگه صحبت بکنه دیگه نمیتونن نگهش دارن. میگفت شب خواب دیدم که بچه‌م رو دزدیدن. همچنین که میگفت مثل چی صدای گریش پشت تلفن میامد از زندان. گفت شب خواب دیدم که بچه‌م رو دزدیدن، از صبح که بیدار شدم تا بعد از ظهر که بعد شما صحبت که من دیگه گریه میکنم. خب میدونم خواب درست نیست ولی مادره. این گرفتاری های اینجوریش، هزار و یک گرفتاری دیگه شماها شاید بعضیاتون، بعضی ها شاید من بهتر خبر داشته باشید، بیماری های مختلف، حوادث مختلف، ناراحتی های مختلف. خب یه کمی طولانی شد اما بحث بسیار مهم نیست. عرض من اینه که پیام این سوره اینه که نعمتها رو بگید، به بچه هامون یادآوری کنیم، به خودمون یادآوری کنیم. خدایا این نعمتها چه نعمت بزرگی که خدایا منو مسلمان آفریدی، خدایا من تو خانواده شیعه به دنیا آمدم، منو با علی و فاطمه آشنا کردی، این کم نعمتی؟ گفت که آقا من فقیرم، طبق روایت حضرت فرمود نه تو خیلی چیز داری. اونها راست میگم، فرمود اگر تمام دنیا رو به تو بدن، بخوان محبت ما رو از تو بگیرن، حاضری عوض کنی؟ گفت نه ابدا. فرمود پس تو یه گوهری داری که از همه دنیا گرانبهاتره، حاضر نیستی عوضش کنی؟ من میتونستم یه جایی باشم که نشناسم، بعد از یک عمر حالا آخر عمری به من بگن علی بوده، فاطمه بوده، حالا تا کو جبران بکنی؟ بشناسی نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، نعمتهای اجتماعی، نعمتهای خانوادگی. اینقدر خانواده های تو همه خانواده ها کم و بیش سر و صدا و اختلاف طبیعی انسان، اما خانواده هایی که بدون دلیل متاسفانه دچار طلاق شدن، حالا هر دو پشیمون هم ولی دیگه برگشتی هم نیست. خب ما مواجه این سراغ بریم، خدایا تو دلها رو مهربان میکنی، خدایا همینقدر که به من تحمل دادی برای زندگیم تحمل کنم، نعمت تو. خب پس پیام کلی این سوره رو نوشتیم، گفتیم اینه که نعمتها رو یادآوری کنیم تا شکرگزار بشیم. شکر که کردیم خودمون رو اصلاح کنیم. خب آجا گرفتاری همون هم خیلی، بله اشتباه نکنید خواهرم عزیزی که صدای ما رو میشنوی، اشتباه نکنیم، دنیا بنا نیست کسی بی گرفتاری باشه، دنیا استراحت خانه نیست. اگر بنا بود دنیا بتونه گرفتاری باشه، از همه شایسته تر خاتم الانبیا و اهل بیتش بودن، بی گرفتاری بودن. راحت بودم؟ نه، راحتی یه جای دیگه است، زندگی یه جای دیگه است، ما مسافر یک دنیای دیگه ایم، مرغ باغ ملکوتی نی از عالم خاک. بچه توی جنین هی لگد به شکم مادر بزنه که این چه وضعشه، پس کو این سیب که میگفتن، کو این اناری که میگفتن، کو این کبابی که میگفتن، کو این. عزیزم صبر کن، 9 ماه تمام بشه بعدش نمیشه توی این شکم مادر که نمیشه به این غذاها رو بدیم، نمیتونیم. حالا توی رحم دنیایی، حالا این لگد به این شکم این رحم دنیا بزن که کو راحتی. چرا اینجوری؟ چرا اینجوری؟ صبر کن، متولد میشی. همون تولدش هم ترس داریم، ولی اون روزی که متولد بشیم انشالله امیدواریم با تبسم امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا اون مرگ اینقدر شیرین باشه که همه ناراحتی ها از بین بره، اون وقت زندگی شروع میشه. بله بله، کل اولیای الهی نعمت های خدایان، حضرت زهرا سلام الله علیها هم نعمت ویژه است که خدا به پیغمبر داده، که میگه تفسیر در تفسیر سوره کوثر خیلی بیان کردن، انا اعطیناک الکوثر، یک مصداق کوثر قطعا و یقینا حضرت زهرا سلام الله علیها. من حالا نمیگم حضرت زهرا نعمت خدا به ما داده، من میگم ریز بشی، تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها نعمت عظیمی است که خدا به ما داده، چه برسه به خود زهرا. اگه زهرا نبود ما این تسبیح از زهرا رو یاد نمی گرفتیم. تسبیح زهرا همین چیزی که به ظاهر ساده میاد، 34 تا الله و 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. فرمود اگر کسی مداومت کنه عذاب قبر نخواهد داشت. کم نعمته، کم نعمت آدم دو دقیقه بعد از نماز وقف بگذاره فرمود عذاب قبر رو از شما بر میداره. خب این نعمت، نعمت کمی از این قبیل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کردیم قبلا بسم الله آیه اول هست، بنا به نظر شیعه بسم الله جزء قرآن هست، در نمازم باید خونده بشه. برادران اهل سنت ما بعضی هاشون جزء قرآن نمیدونن، بعضی هاشون در نماز میخونن، بعضی ها نمیخونن، بعضی ها خوندنش را اشکال میکنن. سه نظریه در اونا هست، ولی شیعه میگه باید خونده بشه و مستحب هم هست بسم الله همیشه بلند گفته بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك، بله در نماز جماعت نه، نباید بگیم. سوال خوبی کردن که در نماز جماعت شما حمد و سوره را نباید بگی، حتی بسم اللهش هم نباید بگی. بله بله، این دفلت میکنن، بعضا میگن حتما دفلت داشته باشن که در نماز جماعت حمد و سوره رو مأموم نباید بخونه، وقتی که صدای امام بهش میرسه نباید بخونه، حتی بسم اللهش، بسم اللهش هم نباید دیگه، چون بسم الله هم عرض کردیم جزء حمده، حتما نباید گفته. اونه گفتن قبلا عیب نزده. خدمت شما عرض شود اگر صدای حمد امام به شما نمیرسه، مثل نماز ظهر و مثل نماز مغرب و عشایی که طولانی صدای امام به شما نمیرسد، در اونها در نماز ظهر بهتر ذکر بگید، در نماز صبح و مغرب و عشا اگر صدای امام به شما نمیرسه میتونید هم بخونید آهسته، میتونید هم ذکر بگید، یعنی در همش ذکر بگید خیلی خوبه. همون بسم الله را هم اگر آروم به عنوان ذکر بگه، نه به عنوان بسم الله سوره هم، به عنوان که ذکر خدا میخوام بگم، سبحان الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله، حسبنا الله و نعم الوکیل، اینا عیب نداره، به شرطی که عرض کردم صدای امام به شما نرسه. دیگه حالا تجسم و اینها رو دیگه اجازه بدید بگذاریم فعلا. الم نشرح لك صدرت، الم نشرح لك صدرك. این اولش که همزه است، این همزه به چه معنا بود؟ تو جای دیگه هم داشتین استفهام قبلا در کدوم سوره داشتیم؟ مثل این یادتون میاد در سورهایی که خوندیم تو همین سوره یک دو سوره قبل داشتیم یادتون میاد؟ ایحسبو ان لم یره احد، سوره بلد. ایحسبو، این همزه استفهامه خدمت شما عرض شود که همینطور در جاهای دیگه هم داشتیم، همینطور که گفتید این همزه به معنای استفهامه، یعنی آیا، همزه استفهام، استفهام یعنی طلب فهم، یعنی آیا، یعنی عوض کلمه آیاست که در فارسی ما میگیم آیا. لم نشرح، آیا شرح ندادیم؟ این شرح دادن رو میایم معنا بکنیم.